اینا به عنوان مؤسسه حقوقی باید بیان با پروتکل ها و چارچوب هایی که اعلام میشه سامان بگیرن، به عنوان کسایی که میخوان یعنی چه خدماتی رو به کودکان با تابعیت های غیر ایرانی داشته باشن، سامانه و شیوه نامه‌ای که براش تدارک دیده شده رو باید بیان خودشون رو با اونا مطابقت بدن، میشن اون قوانین بالادستی ما. طبق اون چارچوب و معیارها میان از این خدمات استفاده میکنن و با توجه به صلاحیت ها و ویژگی هایی که اونجا تصدیق شده مجوزشون رو از طریق سازمان ملی تربیت کودک به عنوان مرکز حقوقی دریافت میکنن و تابع اون قوانینی باید عمل بکنن که اونجا تصدیق شده.
و آخرین خبر در برنامه انعکاس این که معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران گفته سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به افغانستان منجر به روانسازی مبادلات ترانزیتی بین ایران و افغانستان و به خصوص هرات خواهد شد. ابوالفضل چمندی روز دوشنبه در حین عزیمت هیئت اقتصادی از خراسان رضوی به افغانستان و در پایانه مرزی دوغارون تایبات در جمع خبرنگاران افزود مسائل مربوط به تجارت، حمل و نقل، صادرات سوخت، پایانه‌های مرزی و گمرک محورهای اصلی بازدیدها و جلسات مسئولان اقتصادی خراسان رضوی می باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه امروز انعکاس همه‌تان را به خدای مهربان می سپاریم. به سایت ما سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
برام دلم رو که همه غزل بنا آدم که بلا رسید جان برسی غزل بنا آدم که بلا رسید جان غزل بدادم که بلا رسیدم جانم با کجا برم دلم رو که همونی گیریت دارم برسی غزل بدادم که بلا رسیدم جانم برسی
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان می کنم. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست بر رشد تجارت با معیارات مدرن بین المللی تاکید کرده می گوید که تجارت افغانستان باید از حالت سنتی بودن خودش بیرون شود. گزارشی از زهرا سلطانی آماده بخش است.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح 13 نمایشگاه عمومی و بین المللی تقویت روند اقتصاد افغانستان در کابل گفته در تلاشیم تا با حمایت از همه بخش ها افغانستان را به یک کشور صادر کننده محصولات تبدیل کنیم. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
و این اظهاراتی را که داشته بالاخره نظر مثبت و اراده مثبت کردن که البته ارادهشان و نظرشان نظر مثبت است و ما از نظرشان در حقیقت تقدیر میکنیم که نظر خوبی ارائه کردن، اما باید مسئله تبدیل کردن یک کشور و کشور صادراتی البته ای از خود یک مکانیزمی داره که با تمام ارگان ها، تمام وزارت ها و تمام نهادهایی که وابسته به اقتصاد است، تجارت است، سیاست است، دولت است، همه باید انسجام داشته باشه، منسجم باشه و سیاست ها امنوا باشه، سیاست ها امگام باشه. به اساس یک اصول و اساس یک مکانیزم دقیق میشه کار انجام داد. ایتو نیست که هر اراده و هر تصمیمی نتانه مثال جامعه عمل بپوشانه و امی که یا اس خوشبینانه در شرایط خیلی بد، شرایط خیلی مشکلات که چیز مثال مساعد نیست، یا یک اراده خوب و یک نظر مثبت و یک نظر خوب بیان میکنه، این خود یک دریچه امید برای مردم افغانستان است.
آقای عزیزی همچنان از تاجران خارج از کشور خواسته تا دوباره به افغانستان برگردن. همچنان در این مراسم انعام الله سمنگانی مسئول مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت موقت طالبان گفته حکومت موقت طالبان بر اساس سیاست اقتصاد محور حرکت می کند. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، شهروندان این کشور با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. حال دیده شود که حاکمان کنونی در افغانستان
سفر هیئت اقتصادی ایران به هرات عنوان گزارش همکاران فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
هیئت از جمهوری اسلامی ایران پیرو و صحبت‌ها و جلساتی که در ماه‌های گذشته در ولایت هرات روی داد به ولایت هرات سفر کردند. این هیئت 20 نفره که وارد ولایت هرات شدند و در پنجمین کنفرانس گفتگوهای اقتصادی هرات هم اشتراک کرده بودند، به سرپرستی ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بودند. این هیئت با والی هرات نورمد اسلامجار هم دیدارهایی داشتند و تاکید کردند که این سفرها میتواند آغاز خوبی در بحث اقتصاد و سرمایه گذاری باشه. والی هرات هم در این دیدار ضمن استقبال از سفر معاون استانداری خراسان رضوی به ولایت هرات بر تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان، بخصوص در حوزه های تجارت و همکاری های اقتصادی بین کشورهای همسایه و دوست تاکید کرده است. در لحظات ابتدایی که هیئت جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شده بودند، در مرز اسلام قلعه و در گمرک این ولایت با مولوی عبدالقیوم روحانی معاون والی هرات هم دیدارهایی داشتند. معاون استاندار خراسان رضوی در این دیدارها هدف از سفر خود به ولایت هرات بازدید و بررسی از وضعیت تجارت، حمل و نقل، صادرات، سوخت، پایانه‌های مرزی و شرکت در کمیته‌های اقتصادی عنوان کرده است. او تاکید کرده است که دو کشور اسلامی و همسایه ایران و افغانستان می توانند در توسعه و رونق کشورهای منطقه و جهان اثرات بسیار خوبی داشته باشند. این هیئت همراه با مسئولانی از ولایت هرات در کمیته مشترک اقتصادی در ولایت هرات هم شرکت کردند و در آنجا هم تاکید کردند که روابط اقتصادی و تحکیم همین روابط نیک و حسنه می تواند که تحولات اقتصادی بسیار خوبی را در افغانستان و ایران به وجود بیاورد و نتیجه این گفتگوها توسعه اقتصاد و صنعت در منطقه و جهان خواهد شد. در خلال این گفتگوها حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز هرات را به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی افغانستان نام برد و تاکید کرد که پنجمین نشست مشورتی کمیسیون اقتصادی ولایت هرات برگزار شده و تصمیم‌های بسیار خوبی هم در بحث اقتصاد، سرمایه‌گذاری، گمرکات افغانستان و به خصوص ولایت هرات گرفته شده. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی قوه قضائیه ایران از توقیف 40 تبعی خارجی در اغتشاشات اخیر برخی از شهرهای ایران خبر داد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره توقیف شدگان اغتشاشات اخیر ایران گفت که در این حوادث 40 نفر از اتباع خارجی که نقش آفرینی کردند و حتی در میدان هم حضور داشتند توقیف شدند. سخنگوی قوه قضائیه ایران تصریح کرد اتباع خارجی که در اغتشاشات اخیر دخیل و حتی برخی از آنها در میدان و کف خیابان بودند، مطابق قوانین داخلی کشور و طبق شرایط قانون مجازات اسلامی محاکمه خواهند شد. ستایشی افزود صحنه‌هایی که در سرکهای برخی از شهرهای ایران مشاهده شد خوابهای آشفته تروریست ها برای آینده ایرانی یک پارچه و سربلند را آشکار کرد که به زعم خود امنیت عمومی را مخدوش و خشونت را تئوریزه و تروریست ها را تجهیز، اغوا و تشویق می کنند. بروز اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوبها استفاده کنند. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر گروهک تجزیه طلب حزب آزاد کردستان موسوم به پاک را در منطقه کردستان عراق در هم کوبید. در حملات امروز نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر گروهک تروریستی تجزیه طلب پاک یا حزب آزاد کردستان با راکت و پهپادهای انتحاری در حومه کرکوک مورد هدف قرار گرفت. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدید حملات خود ضد گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب را 14 نوامبر و پس از آنکه این گروهک‌ها اقدامات ضد امنیتی در چند شهر مرزی ایران انجام دادند آغاز کرد. انهدام مقرهای تروریست‌های تجزیه طلب در شمال عراق پس از آن آغاز شد که مقامات منطقه کردستان عراق در مقابل خواسته مشروع و قانونی ایران مبنی بر برچیدن بساط فعالیت‌های گروه‌های تروریستی ضد ایرانی اقدام مناسبی انجام ندادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه خود را ضد تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرده بود. و برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران تولید اورانیوم 60% را در فردو آغاز کرد و میزان تولید اورانیوم 60% خود را افزایش داد. سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تولید اورانیوم تا غنای 60% در سایت فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید. به نظر می‌رسد سازمان انرژی اتمی ایران به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید حد اکثر استفاده را به کار گیرد. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. عزیزان، در برنامه امروز فصل دیگری را آغاز می‌کنیم و سبک زندگی اسلامی در امور اقتصادی و معیشتی سخن می‌گوییم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیرد. در تفکر اسلامی، اعتقادات و باورهای انسان هدایت کننده رفتارهای اقتصادی و سایر فعالیت‌های او در زندگی است. از این رو مباحث اقتصادی در سبک زندگی اسلام همچون سایر موضوعات با مباحث اعتقادی و اخلاقی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در سبک زندگی اسلامی الگوی روابط اقتصادی و پایه باورهای دینی قرار می‌گیرد. پیوند بین اقتصاد و مسائل اعتقادی در اسلام به اندازه‌ای است که تفکیک بین آنها در بعضی مورد امکان پذیر نیست. به عنوان مثال، پرداخت بعضی از وجوهات مالی مثل خمس و زکات و ظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می گیرند، اما در واقع جزء مسائل عبادی به شمار می آیند و نیت خالصانه انسان برای نزدیک شدن به خدا شرط قبولی آنهاست. همچنین در تفکر اسلام، کار و تلاش نیز با معنویت پیوند می خورد، زیرا تلاشی که فرد برای امور رفاهی، زندگی شخصی و رفع نیازهای خود و خانوادهش انجام می دهد، عبادت محسوب می شود. کار و تلاش برای کسب معاش علاوه بر این که موجب توسعه زندگی دنیوی انسان است، اگر به قصد انجام فرامین الهی باشد و هدفی ارزشمند را دنبال کند، موجب اجر و ثواب اخروی نیز خواهد شد. و همین دلیل پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید دنیا مزرعه آخرت است، یعنی دنیا و آنچه در آن است می تواند زمینه ساز و موجب تعالی انسان شود و سعادت اخروی او را تأمین کند، و شرط آن که از امکانات دنیا در جهت صحیح استفاده شود.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
در اسلام مسائل اقتصادیش و همه مسائلش به هم آمیخته شده، نمیشه از هم جدا کرد. مثلا مسئله نیت خیلی مهمه. من این مسئله خیلی زدم، یه بار دیگه هم بزنم برای بعضی‌ها که نشینه. یه لیوان آب ما به سه نفر میگیم بخور، یکی نمیخوره چون غر کرده، دومی هم نمیخوره میگه چون میل ندارم، تشنه نیستم، سومی هم آبو نمیخوره میگه چهارمی تشنه تره، و 20 نفر آب نخوردن، یکی نخورده غر کرده چون از من ناراحته، با من قهره، آب از دست من نمیگیره. یکی غرق کرده، یکی میگه تشنه نیستم، یکی میگه چهارمی تشنه تره. سه نفر آب نخوردن اما زنده با سومیه چون ایثار. تولیده منتها تولید برای کی؟ اینها مهمه که آدم برای قربان میگه، به فاسق میگه یا به عادل، برای رضای خدا میگه یا برای رضای اعلی حضرت، اون نظر شخصیشو میگه یا نظر امام صادق و پیغمبر رو میگه. ما یک کلمه اقتصادمون با دنیا فرق، میگیم اقتصاد، اما منابع اقتصادی، شیوه استفاده از اقتصاد، اینا همش فرمول داره. مثلا در مسئله تعلیم و تربیت، بنده خدایی بود جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، دو تا دکترا داشت راجع به تعلیم و تربیت. من ایشونو یه وقت ملاقات کردم، گفتم شما که دو تا دکترا راجع به تعلیم و تربیت دارید، آیا دنیا برای تعلیم و تربیت به فکر لقمه بوده؟ نه، که لقمه حلال یا لقمه حرام. گفت نه، اصلا چیزی به نام لقمه حلال حرام تو دنیا نیست، اصلا نیست تو دنیا نیست. مثل که شما خواسته باشید تو مسجد فیضیه کروات پیدا کنید، چیزی به نام لقمه حلال نیست اصلش. اونا از روانشناسی میگن و یه آدابی رو برای خودشون دارن، ولی اسلام میگه نه، لقمه حرام اثر داره. امام حسین روز عاشورا چند بار به مردم نصیحت کرد، آخرش فرمود لقمه حرام شکمتون پر شده، چون لقمه حرومه حرف من که امام حسین هم هست اثر نمیکنه. دنیا لقمه حروم جزء فرهنگشون نیست، جزء آدابشون نیست. راجب یتیم مثلا رو تعذیرات حکومتی و شلاق اینا نیست بحث یتیم، بحث اینی که قرآن وقتی میگه مال یتیم نخور، میگه آتش میخوری، تشبیه میکنه مال یتیم را، یاکلون فی بطونهم نارا، میگه مال یتیم نیست که میخوری، آتش میخوری، مواظب باش همین لقمه آتش میشه. یکی دوم، تو فکر میکنی فردا خودت هم میمیری بچات یتیم میشن، تو مال یتیم میخوری دیگران هم مال بچات رو خواهند خورد. آیش اینه، ولی یخش الذین لو ترکم من خلفهم ذریه ضعفا. فرض کن خودت مردی، یه مش بچه کوچولو داری، دوست داری مردم غریبه بیان مال بچه یتیم تو رو بخورن، ببین از عاطفه کمک میگیره، تفسیر فلان از قانون فلان نیست، جریمه نیست، میگم خوردی مال دو میخورن. چیزایی که در اقتصاد اثر داره، یکی این که نیت خالص باشه، یک نیت خالص، هدف مقدس باشه، ابزار حلال باشه، همکاران مؤمنی باشن، اطلاعات لازم رو داشته باشیم، سرعت، دقت، ایمان به غیب و امدادهای غیبی، وجدان، استفاده از تاریخ، توجه به قیامت، یعنی اینا رو باید در نظر گرفت، وقت تولید و توزیع رو با توجه به این مسائل. این اقتصاد اسلامی معناش اینه.
با توجه به اهداف متعالی و ارزشمندی که برای انسان متصور شده، میتوان گفت که نظام اقتصادی اسلام و دنبال تقویت و تحکیم ارزش‌های والای الهی و اخلاقی در انسان است. در این نظام اطلاع معنوی انسان‌ها اصلی اساسی است. از این رو دیگر اهداف مهم در نظام اقتصادی اسلام از جمله استقلال اقتصادی، عدالت، رفاه عمومی و رشد اقتصادی همه در راستای این اهداف تعریف می‌شوند. حرکت و تلاش چنین فردی در جهت رضای الهی و اجرای فرامین خداوند است. او نفع مادی را به شرط آن که با ایمان و اعتقاد و ارزش‌های مورد قبولش سازگار باشد دنبال می‌کند. یک مسلمان همچنان که خود از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شود، دیگران را نیز تا حد توان از آن بهره‌مند می‌سازد. از محبت‌های خدا به نحو مناسب بهره می‌گیرد و ناسپاسی نمی‌کند. انسان مطلوب در نظام اقتصادی اسلام مال و سرمایه های مادی را امانتی از جانب خدا می داند که باید از آنها در مسیر اعتلاء روحی خود و جامعش بهره گیرد. از این رو در چشم‌اندازی وسیع تر، یک مسلمان خود را موظف به تلاش و کوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می داند، چنان که خداوند در سوره هود آیه 61 نیز می فرماید اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد و آباد کردن آن را به شما واگذار کرد. دوستان، در ادامه این مبحث و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قصد داریم از اهمیت کار و تلاش با شما سخن بگوییم. منظور از کار مجموعه فعالیت‌های فیزیکی و فکری انسان است که انجام آن منجر به جلب منفعت مادی برای انسان می‌گردد. در اندیشه اسلام خواستگاه کار و تلاش فطرت انسان و عشق او به کمال و تعالی است. به عبارتی بخشی از کمالجویی انسان در کار و تلاش او متجلی است. میل به کار نیز همچون سایر تمایلات بشر برای داشتن زندگی بهتر در نهاد او قرار داده شده تا او به رفع نیازمندی‌های خیش بپردازد و از نعمت‌های فراوان طبیعت بهره‌مند شود. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که خداوند دوست دارد بنده‌اش را در راه به دست آوردن روزی حلال خسته ببیند. همچنین ایشان فرمودند که کسی که آب و خاک دارد ولی بر اثر نداشتن فعالیت گرفتار فقر شود، از رحمت خدا و دور است. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخشی سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه. شرکت هیئت تاجیکستان در کنفرانس وزیران برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم. و جذب سرمایه گذاری از سوی عمان در پروژه های اقتصادی تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان با سرگی نریشکین مدیر خدمات اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سرگی نریشکین مدیر خدمات اطلاعاتی خارجی فدراسیون روسیه که با سفر کاری به تاجیکستان آمده است دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تعداد از موضوعات مرتبط با امنیت در چارچوب مشارکت راهبردی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این زمینه طرفین توجه ویژه به همکاری بین تاجیکستان و روسیه در زمینه خدمات ویژه داشتند که به طور سیستماتیک در طول تاریخ 30 ساله روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و روسیه توسعه یافته است. به همین دلیل بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری ها در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جرایم سازمان یافته فراملی به ویژه قاچاق مواد مخدر و سلاح، جرایم سایبری و سایر انواع تهدیدات امنیتی ملی تاکید شد. طرفین در خصوص هماهنگی بیشتر اقدامات در راستای مقاومت در برابر خطرات موجود که به ویژه با روند گسترش ایدئولوژی افرادگرایی مذهبی مرتبط است بحث و تبادل نظر کردند. افغانستان نیز در مرکز توجه قرار داشت. در این گفتگو پیرامون دیگر موضوعات مبرم دستور کار بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر شد. هیئت تاجیکستان در کنفرانس وزیران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم شرکت کرد. در تاریخ 18 تا 19 نوامبر هیئت تاجیکستان با ریاست عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اولی وزیر امور داخله در کنفرانس وزیران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در شهری دهلی نوی هند شرکت کرد. عبدالرحمن علمشاهزاده دیدگاه‌های خود را در مورد اقدامات دولت تاجیکستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم، تقویت مدیریت مرزهای دولتی و سایر مسائل مبرم بیان کرد. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان همچنین در جلسه عمومی این کنفرانس سخنرانی کرد و خواستار تقویت همکاری‌ها و تبادل اطلاعات و تجربیات در مبارزه با تروریسم بین المللی و جلوگیری از تأمین مالی آن شد. عبدالرحمن علمشاهزاده در حاشیه این کنفرانس با سوگات داس معاون وزیر کشور هند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین فرصت‌ها و راه‌های همکاری‌های دو جانبه سودمند میان وزارتخانه‌های امور داخلی دو کشور در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری از جمله تقویت ظرفیت ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. ناامیدی مردم امریکا از نظام دو حزبی این کشور. نظرسنجی ها در امریکا حکایت از آن دارد که 56% مردم این کشور از نظام انتخاباتی و سیاسی دو حزبی ناراضی و ناامید هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها اگرچه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا کاملا تمام نشده، اما اکثریت جمهوری خواهان در آن و تکیهشان بر ریاست مجلس نمایندگان قطعی شده. با این حال جمهوری خواهان نتونستند اکثریت مجلس سنا رو از دست دموکرات ها خارج کنند. بنابراین در دوره پیش رو در کنگره هیچ یک از دو حزب سیاسی آمریکا در مقابل دیگری دست برتر ندارد. این نتیجه انتخابات دوره 118 مجلس نمایندگان آمریکا که یک ماه و نیم دیگه کارش را آغاز میکنه. اما نکته مهمتر این است که این بار هم مثل همه 117 دوره قبلی کنگره آمریکا تنها همین دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوری خواهند که بر آن مسلطند. مثل دولت آمریکا که آن هم یک قرن است، فقط بین همین دو حزب دست به دست می شود.
مشکل اینه که این دو حزب نمیذارن یک حزب سوم پا بگیره و این اصلا خوب نیست.
هر دو حزب قدرت رو در انحصار خودشون گرفتن. اینطوری به نظر مشکلات جامعه آمریکا هر روز بیشتر میشه.
آخرین نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد که 56% مردم این کشور معتقدند این دو حزب سیاسی آنقدر ضعیفند و گرفتار حواشی که واقعاً به یک حزب بزرگ سوم نیاز است. بر اساس این نظرسنجی فقط 1/3 مردم آمریکا به این دو حزب باور دارند.
دلیل اینکه ما فقط دو حزب داریم این نیست که مردم فقط دو حزب می‌خوان. برای اینه که نظام انتخاباتی ما احزاب دیگر رو حذف و نابود می‌کنه.
احزاب دیگر هم هیچ منع قانونی برای ورود به عرصه انتخابات ندارند، اما مانع اصلی آنها تأمین مالی است. در انتخابات ریاست جمهوری آخر آمریکا که در نتیجه آن جو بایدن رئیس جمهور شد، کانونهای ثروت به او بیشتر از 1 میلیارد دلار کمک مالی کردند و به ترامپ 700 میلیون دلار. در حالی که همون موقع نامزد یک حزب سوم کوچک نتوانست بیشتر از 3 میلیون دلار کمک جذب کند. از نگاه مردم آمریکا تسلط دو حزب سنتی این کشور بر کانونهای قدرت و ثروت مانع اصلی ظهور یک حزب سوم مردمی برای حل مشکلات ریشه‌ای در جامعه آمریکاست.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. موضوعات جذب سرمایه‌گذاری عمانی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عمان روز 21 نوامبر با رضا جمعه صالح رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات موضوعات جذب سرمایه‌گذاری عمانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و همچنین برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین روز سفیر تاجیکستان با نایف بن علی الابری رئیس اداره هوانوردی غیر نظامی عمان دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری بین ساختارهای هوانوردی تاجیکستان و عمان و افتتاح پروازهای مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی نامه تسلیت ارسال کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه با جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی نامه تسلیت ارسال کرد که در آن از جمله آمده است: جناب آقای رئیس جمهور، خبر زمین لرزه شدید جزیره جاوه جمهوری اندونزی که بر اثر آن تعدادی زیاد کشته و مجروح شدند ما را ناراحت کرد. با توجه به عواقب غم‌انگیز این بلای طبیعی، مراتب همدردی عمیق خود را به شما و مردم دوست اندونزی و بستگان فوتیدگان ابراز میکنم و برای همه زخمیان آرزوی بهبودی کامل دارم. تعویق تشکیل دولت در ملایزیا. نتایج 15مین دوره انتخابات سراسری ملایزیا به علت به حد نصاب نرسیدن آرای هیچ حزب از به تعویق افتادن تشکیل دولت دهمی این کشور حکایت دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام نتایج 15مین دوره انتخابات سراسری مالزی به علت به حد نصاب نرسیدن آراء هیچ حزبی، تشکیل دولت جدید این کشور به تعویق افتاد تا روند مرحله اخیر بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور جنوب شرق آسیا همچنان ادامه یابد. کمیسیون انتخابات مالزی پس از شمارش آرای عقص شده 9536 حوزه رأی‌گیری سراسر این کشور اعلام کرد دو ائتلاف پاکاتان هاراپان به رهبری انور ابراهیم و پریکاتان نشنال به رهبری محی‌الدین یاسین گرچه بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کردند، اما چون آرای هیچ کدام بیش از 50% نیست، حالا این دو رقیب اصلی طبق این جدول در تکاپوی ائتلاف سازی برای به دست آوردن قدرتند و هر کدام در مصاحبه های جداگانه خود رو پیروز این انتخابات می دانند.
با حمایت احزاب و ائتلاف‌های مطرح این انتخابات، اکثریت آرای لازم را در مجلس نمایندگان کسب خواهم کرد.
مذاکره با حزب پاس و ائتلاف ساراواک مثبت بود و به زودی دولت دهم را تشکیل خواهم داد.
این در حالیه که دامنه اختلافات سیاسی این کشور و تغییر نابهنگام سه نخست وزیر مهاتیر محمد، محی‌الدین یاسین و اسماعیل صبری آن هم ظرف 4 سال اخیر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سبب بی‌ثباتی سیاسی، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در مالزی شده.
برگزاری انتخابات زود هنگام در 19 نوامبر، آن هم در اوج بارش‌های تند فصلی، برنامه حزب حاکم بود تا از رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی برخی سران حزب آمینو که در چند قدمی زندان بودند جلوگیری کنه.
بر اساس قانون دو رقیب اصلی این انتخابات باید مدارک ثبت شده احراز اکثریت کرسی‌های پارلمان را برای تعیین تکلیف نهایی به پادشاه مالزی ارائه کنند.
چون مجموع آراء ائتلاف انور ابراهیم بیشتر از ائتلاف های دیگره، بنابراین به لحاظ حقوقی حق انوره که ابتدا اسامی افراد ائتلافش رو به پادشاه ارائه کنه. اما محی‌الدین یاسین که به علت ضعف عمل کرد در دوره کوتاهی نخست وزیریش وجهه مناسبی نداره، حالا در ارائه اسامی افراد ائتلافش به پادشاه هم پیش‌دستی کرده.
حالا باید منتظر بود و دید کدام یک از رهبران دو جناح رقیب بر اساس قانون و با تایید نهایی و اعلام قطعی پادشاه مالزی سکان هدایت دولت دهم این کشور رو در دست میگیره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. روسیه و تاجیکستان سامانه دفاع هوایی مشترک ایجاد میکنند. سفیر روسیه در دوشنبه اعلام کرد در حالی که اوضاع منطقه روز به روز ملتهب تر میشود، ایجاد یک سامانه دفاع هوایی منطقه‌ای مشترک میان روسیه و تاجیکستان امر ضروری است. سمیون گریگوریف سفیر روسیه در دوشنبه این اظهارات را در جریان تقدیم اعتبارنامه‌اش به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح کرد. وی در نخستین مصاحبه‌اش با خبرگزاری تاس گفت چارچوب قرارداد ایجاد یک سامانه دفاع هوایی مشترک توسط روسیه و تاجیکستان در حال حاضر موجود است. کشورهای ما موافقند که این همکاری با خاطر اوضاع منطقه و تشدید تنش‌های منطقه لازم و ضروری است. گریگوریف افزود این سامانه دفاع هوایی روسیه تاجیکستان تحت نظارت وزارتخانه‌های دفاعی هر دو کشور ایجاد خواهد شد. ژنرال یوری گرخوف معاون رئیسی کمیته هماهنگی دفاع هوایی تحت شورای وزرای دفاع اتحادیه کشورهای مستقل همسود در اپریل سال جاری میلادی گفته بود پیشنویس فهرست مقامات نظامی و مراکز فرماندهی یگانها و تشکیلات نظامی اختصاص داده شده به این سامانه دفاع هوایی منطقه مشترک که روسیه تاجیکستان تهیه شده و در مرحله تایید در اداره دفاع هوایی منطقه نظامی مرکزی روسیه قرار دارد تا وارد مرحله اجرای توافقی مرتبط با سامانه های دفاع هوایی منطقه مشترک شود. روسیه و تاجیکستان دکبر سال 2021 توافقی را در رابطه با ایجاد یک سامانه دفاع هوایی مشترک امضا کردند. با توجه به اینکه روسیه و تاجیکستان مرز مشترک ندارند، طرفین این توافق یک منطقه امنیتی مشترک مجزا را در منطقه در داخل مرزهای حریمی هوایی و زمینی تاجیکستان تعیین خواهند کرد. آلمان در آستانه 3 سالگی همگیری کرونا. مرکز ویروس شناسی رابرت کاخ آماری سرعت کرونا و شاخص آلودگی این ویروس را در هفته های اخیر نزولی اعلام کرده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
شیوع کرونا در آلمان در آستانه 3 ساله شدن است. آمارها میگوید در چند هفته گذشته هم شاخص آلودگی و هم موارد ابتلا روندی نزولی را به خود گرفته. اما در عرصه سیاست اختلاف نظری است بر سر پایان همگیری یا دوام آن. نمایندگان حزب اپوزیسیون معتقدند که باید پایان محدودیت‌ها را تا بهار نهایتاً اعلام کرد.
با اطمینان میگم که در یک مرحله جدیدی از کرونا و عبور از پاندمی هستیم. هیچ دلیلی برای اجبار به زدن ماسک یا واکسن وجود نداره و هر کس میتونه خودش تصمیم بگیره.
در این حال نمایندگان دولت آلمان با موضوع گذر از کرونا و اعلام پایان یافتن همگیری مخالفند و از احتمال ورود امواج جدید سرایت نگران.
در حال حاضر ما در هفته حدود 1000 مورد فوتی داریم و احتمالاً در آستانه یک موج سنگین زمستانی کرونا هستیم.
هرچند کرونا دیگر مسئله اول و موضوع داغ رسانه‌ها در آلمان نیست، اما آمار فوتی‌های ناشی از این ویروس همچنان قابل توجه است. بر اساس نمودارها آمار تلفات روزانه برخی روزها بالای 200 نفر ثبت می‌شود. علت این موضوع را از پروفسور گانتن رئیس مجمع جهانی سلامت جویا شدیم.
در مجموع تعداد فوتی های کرونا بالاست، به خصوص در سالمندان. افراد بالای 70 و 80 سال در آلمان جمعیت زیادی رو تشکیل میدن چون جامعه ما رو به پیری هست. گرچه تعداد فوتی ها روند کاهشی داره، اما خیلی از افراد کهنسال که میتونن همچنان ادامه حیات بدن به دلیل کرونا فوت میکنن.
به هر حال نظر رایج درباره آینده ویروسی که قدرت آلودگیش به ظاهر کمتر شده اما همچنان باعث گرفتن جان انسان‌ها می‌شود این است که کرونا حتی اگر از حالت همه‌گیری جهانی هم خارج شده باشه، اما شبیه برخی ویروس‌های دیگه مثل آنفولانزا در زندگی حضور داره و باید نسبت به اون محتاط بود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
عضو پارلمان تاجیکستان در نشست حفظ حقوق بشر در استانبول شرکت کرد. در تاریخ 21 تا 22 نوامبر مولوده میرزازاده نماینده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نشست مشترک دفتر منطقه‌ای کمیسیونی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آسیا مرکزی و دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل در استانبول که به منظور ترویج و حمایت از حقوق بشر همراه با چالش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های مرتبط با مناقشه تغییرات آب و هوایی و نقض حقوق بشر برگزار شد شرکت کرد. مولوده میرزازاده نماینده پارلمان جمهوری تاجیکستان ضمن سخنان در این نشست اظهار داشت مطمئن هستم که این نشست منطقه‌ای گامی مهم در راستای توسعه و تقویت بیشتر روابط ما در زمینه نهادهای ملی حقوق بشری کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. نشست مشترک دفتر منطقه‌ای کمیسیون عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی و دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد در استانبول 22 نوامبر پایان می‌یابد. آمریکا تیک تاک را فیلتر می‌کند. تیک تاک از برنامه‌های ارتباطی پرطرفدار در فضای مجازی در جامعه آمریکا است، اما دولت آمریکا قصد دارد آن را مسدود کند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تیک تاک از برنامه‌های ارتباطی پرطرفدار در فضای مجازی، متعلق به شرکتی چینی و بسیار محبوب در میان مردم ایالات متحده آمریکا، الان هم بیشتر از 80 میلیون آمریکایی مشتری دائم تیک تاکند. با این حال اظهار نظرهای مقامات امنیتی و همینطور مدیران حوزه فضای مجازی آمریکا حکایت از این داره که شاید کار به مسدود شدن و به اصطلاح فیلتر شدن دائمی تیک تاک در آمریکا بیانجامه. رئیس FBI اداره تحقیقات فدرال آمریکا مدعی است که نفوذ تیک تاک در جامعه آمریکا به یک نگرانی در حوزه امنیت ملی این کشور تبدیل شده.
ما درباره فعالیت تیک تاک در آمریکا نگرانی امنیت ملی داریم. نمی توانیم اجازه دهیم امکان کنترل و دسترسی به اطلاعات ده ها میلیون آمریکایی و امکان نفوذ روی آنها از طریق این شرکت چینی در اختیار دولت چین قرار داشته باشد.
اما شاید نگرانی اصلی دولت آمریکا تکرار آن نقشی باشد که دو سال و نیم پیش و بعد از قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا تیک تاک در جامعه آمریکا ایفا کرد و قدرت این رسانه در سازماندهی اعتراضات گسترده مردم آمریکا رو به نمایش گذاشت.
همه اطلاعات مربوط به کاربران آمریکایی در چین دیده می شود. مهندسان چینی به راحتی می توانند در تیک تاک به همه چیز دسترسی داشته باشند و خیلی آسان روی ذهن مردم آمریکا اثر بگذارند. اطلاعاتی که آنها جمع می کنند به راحتی برای جاسوسی بر ضد ما استفاده می شود.
البته الان هم همه رقیبان پرطرفدار تیک تاک از جمله اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و واتساپ هم به اطلاعات کاربران در سراسر دنیا مشابه آنچه رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درباره تیک تاک میگوید دسترسی و تسلط دارند، با این تفاوت که همه اونها با هماهنگی FBI و دولت آمریکا کار میکنند. آنچه تاکنون قطعی شده ممنوعیت استفاده از تیک تاک در ادارات و سازمانهای دولتی و مراکز نظامی آمریکاست.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برای نخستین بار نخست وزیر بلاروس وارد تهران شد. رومان گلاوچنکو نخست وزیر بلاروس وارد تهران شد و مورد استقبال وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران قرار گرفت. قرار است دو هیئت ایران و بلاروس درباره گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله ترانزیت، صادرات و واردات، تأمین انرژی، محصولات کشاورزی و انتقال تکنولوژی و تجهیزات مذاکره کرده و یک نقشه راه جامع برای توسعه روابط اقتصادی تهران و مینسک ترسیم کنند. دیدار مشترک با فعالان اقتصادی ایران و بلاروس نیز جزو برنامه‌های سفری نخست وزیر بلاروس به تهران است. ایران و بلاروس در سالهای اخیر از روابط خوب برخوردار بودند که در جلسات منظم سطح بالا و توافقات مختلف منعکس شده است. با یک خبری ورزشی در خدمت شما هستیم. اولین شگفتی جام جهانی 2022، ارجنتینا و عربستان در نخستین بازی روز سومی جام جهانی از گروه سی مسابقات برابر هم قرار گرفتند. دیدار تیم های ارجنتینا و عربستان در نخستین بازی روز سوم جام جهانی از گروه سی مسابقات با پیروزی 2-1 عربستان به پایان رسید. گل اول بازی را لیونل مسی در دقایق ابتدایی بازی به ثمر رساند. در نیمه اول ارجنتینا سه بار دیگر به گل رسید که هر سه گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در نیمه دوم شاگردان هری رنار، سرمربی فرانسوی تیم عربستان، با هوشیاری پا به میدان گذاشتند و با 2 گل البی سلسله سیراز تسلیم هوشیاری خود کردند و این بازی در عین شگفتی با نتیجه 2-1 به سود عربستانی ها به پایان رسید تا عربستان نخستین تیم آسیایی پیروز تا اینجای جام جهانی قطر باشد. بازی دیگر بین دانیا و تونس 0-0 به پایان رسید. پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی.